الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در جلد سمور بود که عرض کردیم روایات متعارض صحیحه حلبی گفته جائز نماز در سمور، ولی صحیحه ابی علی ابن راشد میگه جائز نیست. این که ما تعبیر میکنیم به صحیحه ابی علی ابن راشد، دیدم مرحوم آقای داماد فرمودن این توثیق نداره، فقط وکیل امام بوده. باید ببینیم وکیل امام بودن دلیل بر وثاقت میشه یا نه. واقعا از این محقق بزرگ تعجبه، ولو این قصور در تتبع بوده، با تحقیق ایشون منافات نداره. شیخ در رجال صریحا توثیق میکنه ابو علی حسن ابن راشد را، چطور ایشون میفرماید که توثیق نداره؟ در کتاب الغیبه صریحا میگه جزء ثقات بوده. در رجال تعبیرش این الحسن ابن راشد یکن ابا علی بغدادی ینثقه من اصحاب الجواد علیه السلام. در کتاب الغیبه میگه که وکلاء ائمه که ممدوح بودن، یکیشون ابو علی ابن راشده. بعد این روایت رو نقل میکنه، روایت هم سندش خوبه، میگه کتب ابو الحسن العسکری علیه السلام الى الموالی به بغداد و المدائن و السواد، سواد یعنی کوفه، ارض کوفه و ما یلیها، قد اقمت ابا علی ابن راشد مقام علی ابن الحسین ابن عبد ربه و قد اوجبت فی طاعته طاعتی و فی اسیانه الخروج الى اسیانی. میشه همچون شخصی ثقه نباشه که امام اطاعت او را اطاعت خودش دونسته. در رساله عددی هم شیخ مفید اسمشو برده به عنوان اینکه اینها از فقهای اعلام بودند که لا یطعن علیهم بشی ولا طریق لذم واحد منهم. البته ما در توثیق شیخ مفید، در توثیقات شیخ مفید در رساله عددیه مناقشه کردیم، چون شیخ مفید چند صفحه قبلش راجع به محمد ابن سنان میگه که لا یشکو احدون فی تهمته، چند صفحه بعد میگه که این روایاتی که من نقل میکنم از فقهای اعلام و رؤساء مأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم نقل میکنم. بعد اسم محمد بن سنان رو هم میاره، اسم ابل جارود رو هم میاره. ابل جارود رئیس فرقه زاله زیدیه جارودیه، که البته زیدیه بطریه از اینها گمراه‌ترن، ولی خب زیدیه جارودی هم خب موالی ائمه اثناعشر نیستن. این تعبیر رو راجع به اینها کردن مهمه. ما توجیه کردیم که ایشون میخواسته مجموع من حیث المجموع بگه. این روایاتی که ما مطرح میکنیم مشتمل بر روایات علمای اعلام هم هست، حالا تک تکشون رو نمیگم. به هر حال ما راجع به تعارض صحیحه ابی علی ابن راشد با صحیح حلبی گفتیم جمع عرفی داره. چرا آی خوی میگه تعارضا تساقطا؟ یا رجوع میکنیم به عمومات، یا میگیم صحیحه ابی علی ابن راشد که نه کرده از صلات در سمور مخالف عام است و اخذ به او بکنیم. آقا جمع عرفی دارن اینا، این صحیح علوی میگه لا بعث به صلات فی. صحیح ابی علی راشد میگه لا تسلفی. خب حمله بر کراهت میشه دیگه. فقط مشکل این بود و ای کاش آی خویی اینو ذکر میکرد که صحیح حلبی معارضه با موثق ابن بکیره و باید حمله بر تقیه بشه، چون میگه انس صلات فی سآلبه. نمیدونم و سنجابه و سمور. بله الان عرض میکنم. سألته عن الفراء و سمور و سنجاب و سآلب و اشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه. اصلا سآلب رو ذکر کرده و اشباههی هم ذکر شده. خب این باید حمله بر تقیه بشه دیگه، چون مخالف با کل روایت موثق ابن بکیره، چون موثق ابن بکیر هر چی گفت صحیح علوی شست برد، هر چی رو اون من کرد این تجویز کرد و اشباهی هم گفته که دیگه خیلی توسعه داره. مهم این اشکاله. اما روایت قرب الاسناد که سألت عن لبس سمور و سنجاب و الفنک فقال لا يلبس ولا يصلى في الا ان يكون ذكيا، اگه مزکا باشه اشکال نداره نماز در جلد سمور. این سندش ضعیفه. عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. حالا یک وقت مبنای آی وحید رو اختیار میکنید که اصل در امامزاده ها عدالت الا ما ثبت خلافه، این دیگه خیلی ولایت میخواد، ما اینقدر ولایت نداریم. یا نوه علی ابن جعفر دیگه، عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. حالا دیگه از خود آقا باید پرسی، ما همچون اصلی نداریم. زید النار هم امامزاده بلاواسطه از فرزند امام کاظم علیه السلام که متعونون فی عرض سبت. البته ایشون هم فرمود الا ما سبت خلافه. خب بگذاریم. عبدالله ابن الحسن لا بعثه که بهتره دیگه. آها لا یصلا فیه نداره، لا بعثه ان یصلا فیه چی داره بخونید؟ خب ما هم گفتیم لا یلبس دیگه. خب اگه لا بعثه باشه یعنی لبس این فی حد نفسه جائزه، ولی تا مزکا نباشه نماز نخونید در اون. اگه لا بعثه و لا یصلا فی الا ان یکون زکیان، معنیش اینه که لبسش فی حد نفسه حلاله، ولی در نماز تا مزکا نباشه نماز نخونید درش. اونم دلالت میکنه به اینکه در فرض تزکیه میشه نماز خون. عبدالله ابن الحسن در قرب الاسناد زیاد ازش نقل شده، ولذا رو مبنای این که همیری که از اجلاء اکثار کرده روایت رو از عبدالله ابن الحسن و نمیاد کتابش رو موهون بکنه با نقل از یک شخص ضعیف که مبنای آی زنجانی هست، ممکنه کسی بگه که ثابت میکنیم عبدالله ابن الحسن پیش همیری ثقه بوده. ولی خود آقای زنجانی هم یک شبهه‌ای مطرح میکرد که به نظر ما شبهه قابل تأمله، و اون این بود که قرب الاسناد دنبال نزدیکترین سند بوده به امام، کمترین و مختصرترین سند به امام رو میخواست ذکر کنه. ولو مجهول باشه، ولو مجهول باشه. شاید هم مزنون الوثاقه بوده، اما حالا قطع به وثاقتش داشته هازا لیس واضحه هست. بالاخره این شبهه هست. بخیر، عبدالله ابن الحسن نوه، یعنی نتیجه امام صادق علیه السلامه، نتیجه امام صادق علیه السلام. خب حالا اگر کسی اصرار کنه که عبدالله ابن الحسن توثیق داره، خب بله، وهب ابن وهب خیلی در قرب الاسناد ازش نقل شده بودن، صد روایت ازش نقل شده، خود این رو ممکنه کسی شاهد بگیره، با اینکه وهب ابن وهب اکذب البریه بوده، ولی باز تو قرب الاسناد ازش از طریق سندی ابن محمد نقل میکنه، با واسطه سندی ابن محمد. خب آقای زنجانی از این جهت مشکل رو حل کردن، گفتن کی میگه وهب ابن وهب ثقه نبوده؟ حالا یه جا اکذب البریه، یعنی دروغ شاخدار، نه زیاد دروغگو. قبلا که میگفتن اون عبارت ابن الغزائری که کان قاضیان، وهب ابن وهب کان قاضیان عامیان لکنه روا ان جعفر ابن محمد، کلها یوسق بها، اینجوری ایشون میگفتن کلها یوسق بها. حالا بعدن نظرشون برگشته اینجور که شما نقل میکنید، ولی قبلا از این را کلها یوسق بها گفتن این نسخه درسته و کلها یوسق بها معلوم میشه روایت وهب ابن وهب خوبه. اکذب البریه بودنش به خاطر اینکه یه بار رفت پیش خلیفه، خلیفه به کبوتر بازی خیلی عشق می‌ورزید، مسابقه کبوترها، به وهب ابن وهب گفت حدیثی راجع به بازی کبوتر نداری؟ گفت چرا؟ سری حدیث جعل کرد، گفت لا سبق الا فی خفن او ریشن او جناح، جناح یعنی همون کبوتر که بال داره، سریع این لفظ رو زیاد کرد. برای میگن اکذب البریه که چقدر استاد بود که سریع حدیث جعل کرد. خب حالا ما که میگیم ثقه نیست، و حالا شاید همیری فکر میکرده وهب ابن وهب ثقه است، ما چه میدونیم، ما به خاطر این تضعیف ها میگیم ثقه نیست. مهم اینه که ما نمیگیم چون وهب ابن وهب در کتاب قرب الاسناد زیاد ازش نقل شده، این دلیل برای میشه که قرب الاسناد خیلی اهمیت نمیداده به روایت از ثقات. نه، شاید وهب ابن وهب رو هم ثقه میدونسته، ولی حرف ما اینه که عبدالله ابن الحسن معلوم نیست که ثقه بوده پیش همیری، شاید به خاطر قرب الاسناد از او حدیث نکرده، چون در واقع با دو سند از امام نقل میکنه همیری، خیلی مهمه، با دو سند، عبدالله ابن الحسن از جدش علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، قرب الاسناده، شاید به این خاطر انتخاب کرده علی ابن جعفر، چی عبدالله ابن الحسن رو. حالا اگر کسی گفت عبدالله ابن الحسن ثقه است، خب این روایت با صحیحه ابی علی راشد تعارض میکنه. عرض میشود خدمتتون که صحیحه ابی علی راشد داشت که و اما السمور فلا تسلفی. خب خود این صحیحه ابی علی راشد به خاطر اینکه تجویز کرد صلات در فنک و سنجاب رو، ما شبهه معارضه داشتیم با موثق ابن بکیر. تجویز کرد صحیح ابی علی راشد صلات در فنک و سنجاب رو، خب در حالی که موثق ابن بکیر منع کرد از صلات فی الفنک و سنجاب. خب از این جهت صحیح ابی علی راشد مبتلا به معارضه است. خب این روایت عبدالله ابن الحسن اگر توثیق بشه، اینم میشه طرف دیگر معارضه. سه طرفه با هم تعارض میکنن. حالا اگر تبعض در حجیت رو قبول کنیم، بگیم اما السمور فلا تسلفی، این معارض نداره از موثق ابن بکیر، حجته. خب این میشه حجت، تعارض میکنه با روایت عبدالله ابن الحسن. اگر گفتیم کل صحیح ابی علی ابن راشد با موثق ابن بکیر طرف معارضه است، روایت عبدالله ابن الحسن هم میشه یک طرف دیگر معارضه. ولذا بعد از تعارض و تساقط، ما رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی اینه که صحیحه اسماعیل الاحوص میگفت لا یصلا فی جلود السباع و قطعا سمور از سباعه. این هم راجع به حکم نماز در سمور. اما قاقم، قاقم در مصباح المنیر میگه حیوانون به بلاد ترک، علا شکل الفعره الا انه اطول و یأکل الفعره. هاکذا اخبرنی بعض ترک. در مفردات تحفه میگه قاقم پوست حیوانی است که بزرگتر از موش هست و سفید هست، دم کوتاهی دارد و سر دمش سیاه است. خب حالا هرچی، قاقم فارسی هم ما نمیدونیم چیه. بله، حالا از خانواده راسو، و الا راسو که مساوی با قاقم نیست، ممکنه یکی از اصناف راسو باشه. صاحب عروه گفته که لا تجوز الصلاة فیه علی الاقوا. چرا گفته لا تجوز الصلاة فیه علی الاقوا؟ مگه قول مخالف هم داریم که میگه علی الاقوا؟ نه، قول مخالف نداریم. روایت مجوزه صلاة در قاقم داریم، به این خاطر صاحب عروه گفته لا تجوز الصلاة فیه علی الاقوا. اون روایت چیه؟ در مستند الشیعه میگه روایتی است از عبدالله ابن الحسن از علی ابن جعفر که تو قرب الاسناد هست و در کتاب مسائل علی ابن جعفر تو اونجا اومده، ان لبس سمور و سنجاب و الفنک و القاقم قال لا یصلا فیه الا ان یکون ذکیا. اگه مزکا باشه اشکال نداره نماز درش بخونیم. خب بعد فرموده که در مستند الشیعه مرحوم فاضل نراقی، خب این روایت معارض داره، روایت معارضش روایت دعائم الاسلامه. سئل الصادق علیه السلام عن فرو الثعلب و السمور و السنور و السنجاب و الفنک و القاقم قال یلبس ولا یصلا فیه، یلبس ولا یصلا فیه. مرحوم فاضل نراقی کما هو دعبه گفته لا یسلافی که ظهور در حرمت نداره. عجیبه ایشون، جمله خبریه چه نافیه چه موجبه، میگه ظهور در حکم الزامی نداره. اگه بگه افعل لا تفعل خوبه، اما اگر بگه مثلا یعید و صلاته، خب خبر میده که او اعاده میکنه نمازش رو، شاید از باب اینکه عمل به مستحب میخواد بکنه. اینجا هم میگه که لا یصلافی، نماز خونده نمیشه درش، شاید از این باب که افرادی که ملتزم به مستحبات و ترک مکروهاتن در این نماز نمیخونن. ولی این درست نیست، این درست نیست. انصافا ظهور جمله خبریه در حکم الزامیه. یعید و صلاته ظاهرش این که باید این کارو بکنه. لا یصلافی، نماز در او خونده نمیشه، ظاهرش این که یعنی نباید خونده بشه. اصلا به صدد انشاء زجر این لا یصلافی ظهور در این نیست که بدائی اخبار از زونه، که این جمله خبری استعمالش بدائی انشاء زجره. خب بگذاریم. این روایتی که مرحوم فاضل نراقی خون، روایت دعایم که ضعیف السنده، قاضی ابی نعمان مصری فقیه اسماعیلیه بوده، اعتباری به کتابش نیست، مخصوصا که مراسیل هست روایات کتاب ایشان. اما روایت علی ابن جعفر، بله در مستدرک هم همین جور نقل میکنه که مستند و شیعه نقل کرده. در مسائل علی ابن جعفرم که الان چاپ شده لفظ قاقم هست، ولی مهم اینه که نه در قرب الاسنادی که ما داریم این هست که چاپ شده لفظ قاقم نیست، نه در وسائل لفظ قاقم اومده، همین روایت بدون لفظ قاقم اومده. این موجب تردید نمیشه که نبادا این لفظ قاقم اشتباهی اضافه شده باشه؟ چرا؟ همینجوری تو ذهنش این ها بوده، لفظ القاقم هم اشتباها اضافه کرده. اصلا شاید اون نسخه، یکی از علما نظرش این بوده کنار کتابش نوشته والقاقم، مخاطب بگه اونم مثل همین مورد روایت مستنسخ بعدی، به قول آقای زنجانی گاهی اینجوری ایشون میگه، احتمالا اومده اونی که توضیح میداده اون عالمی که این کتاب رو داشته فکر کرده این جزء متن کتاب وارد متن کرده. چه میدونیم؟ آخه راوی ثقه باید باشه. آخه مستدر میگه در کتاب مسائل اینجور من دیدم. مگه مرحوم حاجی نوری به سند صحیح کتاب مسائل علی ابن جعفر به دستش رسیده؟ خب اگر او به سند صحیح به دستش رسیده، صاحب مسائل هم همینطور. اگه بناس هیچ کدوم به سند صحیح به دستشون نرسیده باشه، هیچ کدوم نرسیده. بلکه صاحب مسائل اولاست که بگیم به سند صحیح به دستش شاید رسیده، چون چند قرن متقدمه. حاجی نوری که استاد حاشق عباس قمیه، یقیناً به سند صحیح این کتابا به دستش نرسیده، او هم مثل بقیه این کتابا رو از بازار تهیه میکرده. ابدا حجت نیست این کتاب مسائل علی ابن جعفر که چاپ شده، یه آقایی مثل شما برداشته جمع‌آوری کرده چاپ کرده. اگه مثل شما باشه که خوبه. بله؟ در بهار لفظ قاقم نیست. در بهار لفظ قاقم هست؟ اگر در بهار لفظ قاقم باشه با نقل صاحب وسائل تعارض میکنه، چون صاحب وسائل با صاحب بهار در اصل واحد بودن، از همدیگه نسخه ها رو میگرفتن. خب در بهار لفظ قاقم هست، در وسائل نیست، با هم تعارض میکنن. علاوه بر این که علی ابن جعفر اینجا روایتش مشکل همون عبدالله ابن حسن رو داره، و یک مشکل دیگه هم هست، و اون مشکل اینه که متضمن است این روایت عبدالله ابن حسن که تجویز کرده صلات فی السمور، و صلات فی السمور روایات دیگه من کرد، سنجاب و فنک. سنجاب و فنک خب در موثقه ابن بکر تحریم شد نماز درش، ولذا به نظر ما باید رجوع کنیم به عمومات. مقتضای عمومات اینه که بگیم یحرم الصلاة فی جلود السباء و قاقم جزء سباءه، چون خودشون گفتن یأکلل فأره، مثل گربه میمونه، گربه جزء سباه دیگه، گربه چه گناهی کرده بیچاره غیر از اینکه موش میگیره؟ حالا گاهی هم میاد گوشت مردم رو میدزده میخوره. خب قاقم هم یأکل الفأر جزء سباه دیگه. خب اینم راجع به این روایت. اما در مورد فنک که مورد سوم هست از این مواردی که صاحب روه استثناء نکرده، فنک هست. فنک قبلا هم گفتیم یک سنفیس از روباه، روباه صحرایی بهش میگن، کوچکتر از روباهه ولی خیلی زیباتره. در مجمع البحرین گفته حکیان بعض العارفین، عارفین مراد عارف مسلک ها نیستا، بله بعض العارفین به همین حیات الحیوانات، که یطلق علی فرخ ابن آوی، بچه شغال. ابن آوی شغاله دیگه، درسته؟ بچه شغال در بلاد ترک اسمش هست که فنک. حالا مهم نیست، ولی اینی که تو عکسایی که ما دیدیم هست میگن همین روباه صحرایی، و ظاهرم از جنس روباه اینجور احساس میشه. دم به خیلی بزرگی داره. بله. خب مشهور گفتن نمیشه نماز خون در فنک. دلیلشون هم موثق ابن بکیره که میگه الفنک و سنجاب و سعالب و غیر و ذالک من الوبر. امام فرمود کل شیء حرام اکلو فالصلاة فیه فاسد. اطلاق صحیح اسماعیل عوض هم که میگفت که لا یصلا فی جلود السباع، و یقینا فنک جزء سباعه. اما چه کنیم، صدوق در مقنع و امالی صریحا فتوا داده به جواز صلات در فنک، بلکه در امالی میگه دین الامامیه شروع میکنه، فکر کنم از توحید شروع میکنه، تا چند صفحه بعد میرسه و ولا بعث به صلات فی الفنک. من فهم میکنم این دین امامیه یعنی نظر من، نه اینکه دین امامیه چه کار داره به جواز صلات فی الفنک. یعنی آخرش میرسه به یه سری روایاتی که من قبول دارم، میشه دین امامیه. ولذات مرحوم صدوق وقتی کتاب اعتقادات نوشت به عنوان اعتقادات امامیه نوشت دیگه، شیخ مفیدم ردی نوشت به نام عقائد الامامیه، حالا یک سری مواردی که صدوق به عنوان عقاید امامی ذکر کرد، شیخ مفید گفت نه، تمام عکسش عقیده امامی است. حالا دیگه اختلاف بین حوزه قم و حوزه بغداد در این جهت بوده، شیخ مفید حوزه کرخ بغداد. بگذاریم. محقق همدانی و مرحوم آقای خویی میگن شیخ صدوق حرف خوبی زده، مقتضای صناعت همینه دیگه. صحیحه ابی علی راشد مگه نگفت که سل فلفنک و سنجاب، تجویز کرد صلات فلفنک و سنجاب. موثق ابن بکیرم ما من آمن الله وقت خوز. ما یک اشکال خودمون داشتیم، میگفتیم آخه این چه مامن آمن الا وقت خصیه که سه تا مثال زده موثق ابن بکیر، فنک، سنجاب، سعالب، بعدش هم بوده و غیر و ذالک من الوبر. فنک و سنجابش رو بگیریم از عموم موثق ابن بکیر، این جمع عرفیه؟ لا اقل من شبهت عدم الجمع العرفی. یه اشکال هم آقای داماد دارن. آقای داماد میگن که آخه ملتزم نشدن به جواز صلات فی الفنک علما، ولذا همه این روایات رو توجیه میکنن، میگن اینا حالا مماشاتن با عامه صادر شده، دیگه اون قسمت های دیگرش هم قبول نمیکنن. لا بأس به صلات فصل فسنجابش هم گیر میدن، چون میگن دنبالش داره ولفنک. خب این فرمایش ناتمام، حالا تسالم اصحاب که نیست بر حرمت صلات فلفنک. خب روایت ابی علی ابن راشد جواز صلات فسنجاب ولفنک رو گفت، خب چرا ملتزم نشیم اگر جمع عرفی داشته باشه با موثق ابن بکر؟ یا میگه جمع عرفی نداره، هیچ عرض ما اینه که جمع عرفی نداره. یه وقت میگید نه اصلا فنکش و فقها ها ملتزم نشدن، روایت هم که یک روایت، سنجابش هم ملتزم نمیشیم چون یه روایت دیگه میشه مطابق با میل عامه. اما نفهمیدیم علما مشهور بله جایز نمیدونن صلات فلفنک رو، ولی تسالم نیست بر حرمت صلات فلفنک. بالاخره شیخ صدوق فقیه، به دعای امام زمان معروف هست و این ظاهرا مسلم است که به دنیا اومده، فقیه، دعا کرده حضرت برای او، فقیه دیگه، نمیشه او رو متهم کرد به شذوذ فقهی، او تجویز کرده صلات فلفنک. به هر حال حالا عمده اون بیان اوله که موثق ابن بکر با این صحیح ابی علی ابن راشد تعارضا، حالا یا موثق ابن بکر رو میگیم مخالف عامه مقدمه، یا اینکه بر فرض تکافا هم باشه بین موثق ابن بکر و صحیح ابی علی راشد، مرجع میشه چی؟ صحیحه احوص. سألته عن جلود السباع قال لا یصلا فیها. و قطعا فنک جزء سباعه. نه دیگه همین فنکه اگه تخصیص خورده باشه، ولا سنجاب که جزء سباع نبود. مورد بعدی که اینم سریع عرض کنیم، حواصل، الحواصل میگن حاصل مطلب. این حاس، این حواصل جمع حوصل هست. مجمع البحرین میگه حوصل پرنده است، یه پرنده بزرگیه که حوصله بزرگی داره. بله؟ سینش بلنده دیگه، اون سینه‌دانش خیلی بزرگه. شما مثل این که دیدید نه حوصل و این پوستش قابل استفاده است برای لباس. و یکونو به مصر کثیرا، میگن تو مصر خیلی زیاده. خب جز سبا هم میگن هست دیگه، سبا طیوره. عده از روایات وارد شده که جائز نماز در حواصل. یکی روایت عبدالرحمن ابن الحجاجه، سألته عن اللحاف من السعالبه او الخوارزمیه ایصلا فیها؟ قال ان کان زکیان فلا بأس. لحافی از خوارزمیه تهیه شده. خوارزمیه میگن که قسمی است از همین پرنده حوصل. حالا یا پرش یا پوستش. یتخذ منها الفرو. حالا ممکنه به قول شما از پرش، آخه پرش که چجوری از پرش یتخذ منها الفرو؟ فرو یعنی پالتو. شما با پر مرغ پالتو درست میکنید؟ خیلی حالا عیب نداره. خیلی خب، حالا یا پر یا پوست. خب قال ان کان زکیان فلا بأس. خب این روایت چند تا اشکال داره. اولا علی ابن سندی در سندش، علی ابن سندی توثیق نداره. بله نظر ابن صبا در رجال کشی گفته ثقتون، خود نظر ابن صبا توثیق داره تا ما اعتماد کنیم به توثیقات او، خودمون هم توثیق نداره. نظر ابن صبا توثیق نداره. نصر ابن صبا پس سندن مشکل داره. اما دلالتا متن روایت تو تهذیب جوری دیگه این نقل شده، داره سألته عن الخفاف. اونجا داشت لحاف استبصار، اینجا داره خفاف. بعد داره من از سعالب اول جرد من، به جای اول خوارزمیه داره اول جرد من. میدین چقدر فرق کرد؟ استبصار بله داره خفاف و بعد لحاف و بعدش هم داره خوارزمیه، ولی تو تهذیب داره خفاف. خفاف که مالاتت مفی صلاته. بعدش همون داره اول جرزمن. اول جرزمن میگن جرز یه نوع لباس زنانه است. خب ضمیرم که برمیگرده به سعالب، از سعالب یا کفش درست میکنن یا لباس زنانه. خب این ربطی نداره به حواصل. از کجا شما میگید نقل استبصار درسته نقل تهذیب درست نیست؟ شاید نقل تهذیب درست باشه، ربطی به حواصل پیدا نمیکنه. علاوه بر این که روایت در خوارزمی است که میگن قسم من الحواصل، چه میدونیم شاید اون قسم خصوصیت داره. قسم من الحواصل شاید یه قسمی است که فرق میکنه با اقسام دیگر حواصل. ولذا این روایت که اهم روایات بابه دلالتن و سندن اشکال داره. یه تتمه مونده عرض میکنم، وارد بحث لباس مشکوک میشیم که بحث مهمیست فقهی اصولی. انشاءالله این بحث رو به جدیت دنبال کنید.